Ausnahme auf der Name der Jahr. Er werde der Sinne an ihre Psyche.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم دعنا لا أعدائهم أجمعين امروز وارد توضیح درس نحو پایه دو کتاب جناب سویتی میشیم. اگر خاطرتون باشه ما یه بخشی از مطالبمون مربوط به مسیر حوزوی میشد که گذشت، نکاتی که از اساتید و از بزرگان بود در مورد تهی کردن صحیح مسیر حوزه. الان رسیدیم به بخش علوم حوزوی. دوستانی که از پارسال خدمتشون بودیم خاطرشون باید باشه که علوم حوزوی رو ما پارسال خیلی مفصل وارد شدیم، توضیح دادیم. کسی از دوستان هست مطالب پارسال رو نشنده باشه، ندیده باشه؟ درست، چون مطالب امروز کاملا بر اساس اون مطالبیه که پارسال عرض شد تو قسمت علوم حوزوی که تو پنج در واقع بخش و پنج مرحله بودش. ما دیگه نمیخوایم وارد اون نظم و وارد اون توضیحات بشیم. ما اون بحثای پارسال رو پیش فرض میگیریم که اونا بحثای پایه‌ای بود، بحثای اساسی تو روش تحصیل عمیق حوزوی بود. کلا عنوانی که برای این بحثا انتخاب کردیم تحصیل عمیق حوزوی بود. تأکیدم کردیم برای چی اسمشو تحصیل عمیق حوزوی گذاشتیم، چون عرض شد توضیح دادیم جلسه پیشم که باید دوستان اون مطالبی که تو روش تحصیلای مرسوم وجود داره رو حتما مطالعه کنن. اما یه دغدغه‌ای بود برای یه طیفی از طلبه‌ها که می‌خواستن کار عمیق‌تر و کار در واقع بلند مدت علمی انجام بدن، یه سری روش‌ها، منابع، یه سری توصیه‌هایی معمولاً اساتید می‌کنن که تو راستای هر علمی چجوری عمیق‌تر، قوی‌تر و در واقع اونجوری که مطلوب مسیر بلند مدت حوزویه اون درس رو بخونیم. ما سعی کردیم از این اساتید اینا رو جمع‌آوری کنیم خدمتون توی یه نظامی عرض کنیم. پس این صحبت‌ها پیش‌فرضش یه سری بحث‌های مرسومیه که تو کتاب‌های مرسوم روش تحصیل معرفی هم کردیم. پارسال کتاب‌های مرسوم روش تحصیل رو حتما لازم اونا، مثلا مخصوص کتاب‌های عالمزاده، کتاب خیلی خوبی. اگر دوستان، اسم کتاب دقیقا چیه؟ روش راه و رسم طلبگی. خیلی کتاب خوب و عمومیه. این بحثی که میخوایم عرض کنیم شاید به درد عموم نمیخوره، برای اون نصف یا نمیدونم تعداد از طلبایی باشه که اهداف بلند مدت دارن میخوان این دروس رو عمیق بخونن. پس عنوان بحث ما تحصیل عمیق حوزویه. وارد به طور خاص کتاب سویتی و نحو پایه دو میشیم. از همینجا اصلا بحث رو شروع میکنم، دیگه اون توضیحات مفصل رو تکرار نمیکنم، تاکید میکنم اگر کسی اونا رو نشیده اونا مباحث پایه و بنیادین اونا رو حتما بشنوه که ما تو پنج مرحله مقاطع تحصیلی، علوم تحصیلی، اهداف تحصیلی، کتب تحصیلی و سبک تحصیلی اونجا توضیح داریم، هر کدوم توضیحات مفصل خودشو داشت. اما الان به طور ویژه وارد کتاب نحو پایه دو میشیم. اساسا من باید چند تا مطلب رو اول خدمتتون عرض کنم. یکی در مورد خاص پایه دوه. خیلی از اساتید به کرات اینو تاکید میکردن که در واقع پایه دو پایه ویژه‌ای از جهت کار عمیق حوزوی، یعنی از خیلی از اساتید، من شاید میتونم اسم بیارم الان ولی خب حالا بنامون اینه که اسمی برده نشه، تاکید زیادی داشتن که پایه دو رو خیلی با جدیت فرق میکنه با پایه یک، حتی با پایه سه، از جهت اون روحیه خاص عمیق‌خوانی که تو پایه دو باید شکل بگیره. اگر خوب شکل نگیره در ادامه مسیر حوزه مشکلاتی از جهت عمیق‌خوانی براتون پیش میاد. خصوصیت خاصش هم به خاطر هم سال دوم حوزه بودنه. سال اول خب خودتون دیدید، حالا تا بیاین از آب و گل فضای قبلی که بودید، حالا مدرسه است، دانشگاه، هر جا هست، در بیاین به سبک حوزه، مدل تحصیل حوزوی آشنا بشید. مدل خاص خودشو داره دیگه. مثلا کتابای خیلی آموزشی نبودش، خیلی درگیر بودید چرا اینجوریه، یا مثلا فرض کنید که خیلی استاد محوریت داشت تو کلاس، خیلی کتاب محوریت داشت، خیلی از اینا براتون ناآشنا بود تو دانشگاه یا مثلا تو مدرسه، خیلی وقتا سرفست یا خود محتوای جزوه‌ای که مثلا سر کلاس گفته میشه مهمه، ولی اینجا تاکید روی فهم از متن کتاب و تراث اون علم بود. یه سری حالا ویژگی هایی که پارسال هم به اینا اشاره کردیم. تو از این فضا در بیاین، حالا دیدید یه سریتون افتادن تو فضای ارتقای خوندن و نمیدونم سری خوندن و اینکه این علوم یا این کتابا به درد نمیخوره و ما باید خلاصه سری پیش بریم. شما اومدید تو این فضایی که میخواین این در واقع دروس و عمیق‌تر رو در واقع با یه اهداف بلند مدت علمی بخونید. از این فضا که در اومدید، حالا اومدید سر پایه دو. اهمیت پایه دو اینجایی که تازه کار جدی فنی اجتهادی عمیقتون اینجا میتونه شروع بشه، بستر کار آماده و مهیاست. اگه نتونید به اون افقهای لازم علمی خودتون رو برسونید، نه لزومن از جهت محتواها، شاید یکی از جهت محتوا تو نحو یا تو منطق خیلی بالا بره، یکی خیلی بالا نره، بیشتر الان منظورمون الگو، شیوه و مدلیه که میخواین درس بخونید. این مدل، این قالب، این شیوه براتون عادت میشه. به تجربه دیگه پایه 3 4 به بعد همون شیوهی که شما از پایه 1 و 2 و 3 شروع کردید، پایه 4 و 5 هم ادامه میدید. و یکی از مشکلات اینجاست، ما نمونه های اینو جدی بگیرید، نمونه های زیادی از طلبه ها داشتیم تو این حداقل 6 سالی که درگیر با این بحث های تحصیل عمیق حوزوی با طلبه های مدرسه کار میشه و اینا، خیلی از طلبه ها بودن همون جوری که همون قالب و شیوه و سبکی که تو پایه 1 تا 3 تو ادبیات تو منطق درس خوندن، ناخودآگاه تو فقه و اصول و فلسفه و درسای آینده شون هم که رسیدن با همون شیوه و الگو ادامه دادن. عادت، حالا یا میشه اسمشو عادت گذاشت، اسمشو هر چی میشه گذاشت. خیلی از بزرگان میگن خلاصه تو یکی دو پایه اول، دو سه پایه اول طلبه شدید، آخوند شدید، یاد گرفتید عمیق خوندن یعنی چی، چه جوریه، همون جوری ادامه میدید. خیلی ها بودن به بهانه این که آقا کتابا نمیدونم قدیمیه، کتابا اینه، مشکلات که داره، حالا همه قبول داریم که مشکلات وجود داره، ولی به این بهانه مثلا کل سه پایه رو تو یه سال خوندن یا مثلا خیلی همینجوری خودشون خوندن بدون استاد دیدن یا با نوار خوندن، به بهانه این که ما بریم تو فقه و اصول عمر بذاریم، وقت بذاریم، تو فلسفه مثلا، حالا تو کلام، تو دروس اصلی، اونجا هم که رفتن همین جوری بود، چون اونجا که میری که اتفاق ویژه‌ای که قرار نیست بیفته، دوباره سبک کتابام اونجا همین جوریه، مدل درس خوندن این جوریه. اینا وقتی به این مدل تن ندادن، عادت نکردن، خودشونو در واقع وقف ندادن، این مشکل براشون پیش اومد که الان الحمدلله ما یه سری طلبه‌ها رو می‌شناسیم، دو سال سه سال اومدن الان درس خارجن. شما هم اگه همت داشته باشید قشنگ می‌تونید دو سه ساله به درس خارج برسید، بیخود وقتتون رو با این کلاس‌ها و با این حرفا تلف نکنید. اما خب اونایی که درس خارجم رفتن باور کنید من با بعضیاشون که صحبت میکنم اصلا آروم آروم به مراجع برمی شدن. قشنگ وقتی که کل این سیستم و زیر سوال میبرن، هی تو ادبیات بعدش تو فقه و اصول تا میرن درس خارج، کل حوزه آروم آروم زیر سوال میره برای بعضیشون. بعضیشون از حوزه کلا رفتن. اصلا این چه حوزه‌ایه؟ به چه دردی میخوره؟ دامنش به مخالفت با نظام هم کشیده شد. این چه نظامیه که بر اساس فقهی که تو این حوزه خلاصه یاد گرفتن بنا شده؟ اینا نمونای عمدیه ها که ما اینا رو دونه دونه دیدیم. حالا مفصل تو بحثای مسیر حوزوی صحبت کردیم درباره اون قواعد و کلیدها و اون سیره‌ای که بزرگان ما تو تحصیل و درس خوندن داشتن. حالا میخواییم وارد بشیم. عرض کردم این پایه دو از این جهت یه اهمیت ویژه‌ای داره، منطقش هم همینطور. حالا ایشالله جلسه بعد به منطق برسیم. اونجا هم عرض میکنم که منطق از این جهت که اصلا یه بار شما تا آخر ایشالله اجتهادتون یه بار فقط منطق رو به طور جدی درس میگیرید، اونم امساله. همونطوری که صرف پارسالتون دیگه گذشت و تموم شد. هر یادتونه پارسال چقدر درباره صرف تاکید می‌کردم؟ صرف دیگه هر چه خوندید و تا هر جا رسیدید اون دوره تحصیلتون تموم شد تا ایشالله اجتهاد. ببینید دیگه چیکار کردید. حالا ادامه داره، میتونید تحقیق کنید، مباحثه کنید و یا تدریس کنید، اما تحصیل که یه الزامات خاصی داره، به یه سطح خاصی، به یه در واقع مرتبه خاصی قرار بود برسید، این که رسیدید یا نرسیدید دیگه تموم شد. منطقم همینطور از این جهت اهمیت ویژه پیدا میکنه. پای دوم این نحوش، اینم منطقش. حالا به طور خاص این اهمیت پای دو، به طور خاص وارد اهمیت نحو در پای دو بشم. اهمیت نحو، چون میبینید که نحو سه سال میخونید، هم پای اول هم پای دومه هم پای سومه، اما نحوی که پای دوم میخونید از همه نحوها مهمتره. به چند دلیل. اون نحوی که پای دو میخونید، با اینکه ظاهرش اینه که نحوی که پای سه میخونید باید مثلا مهمتر باشه، ولی نحو پای دو از همه نحوها مهمتره. اولا مهمتر بودنش از چه جهته؟ مهمتر بودنش از جهت اون هدف ویژه حوزوی علم نحوه. یادتونه با هم صحبت میکردیم که هر علمی یه هدف عمومی داره، که مثلا یه فرد دانشگاهی هم میتونه اون علمو تحصیل کنه. مثلا فرض کنید همین علم نحو الان تو دانشگاه ما تدریس میشه، یا فرض کنید تو کشورهای عرب زبان هم تدریس میشه. نمیدونم کسی بخواد بره خارج از کشور، کشورهای عربی، اونم عربی یاد میگیره. خیلی‌ها هستن به انگیزه های مختلف عربی یاد میگیرن، ادبیات عربی یاد میگیرن، ولی ما به عنوان یه حوزوی تو حوزه علمیه شیعه که فارس زبونیم، انگیزمون از تحصیل عربی چیه؟ هدفمون چیه؟ آیا همون هدف بقیه است؟ واضحه که نیست. اینو ما تو پارسال مفصل درباره همه درس‌ها توضیح دادیم، تو قسمت اون اهداف تحصیلی بود یا علوم تحصیلی بود اگه اشتباه نکنم، اونجا توضیح دادیم مفصل برای همه درس‌هایی که داشتید. دیدید که همه درس‌ها دونه دونه متفاوت بود، یه هدف عمومی داشت. خب اون هدف عمومی یه هدف عامیه که فرض کنید مثلا تو زبان آموزی این چهار تا هدفی که مشهور و مرسوم تو زبان‌های مختلف، زبان انگلیسی، هر جا که میرید چی میگن؟ speaking, learning, writing، یعنی خوندن و نوشتن و گوش دادن و چی موندهش؟ حرف زدن. آره. همون چهار تا معروف، اینا اهداف عام و عمومی هن. حالا ما تو حوزه اون هدف ویژمون از ادبیات عرب چیه؟ این سوال خیلی مهمیه که حالا اجمالاً پارسالم اینو عرض کردیم، امسالم باز دوباره تکرارش میکنیم و یکم دوست داشتم مفصل‌تر باشه، ولی مشکلاتی پیش اومد، وقت نشد مباحثم رو مرتب کنم. حالا فوقش سال بعد میگیم، یا نمیدونم ترم دوم یه جلسه میشه گذاشت جدی‌تر، چون این میبادم مثالم براتون بیارم، دیدم که هنوز اونجوری که باید وارده. الان تا کجا وارد شدید؟ یه چند صفحه اول سویتید دیگه ها؟ صفحه اولش هم نیستی؟ ها؟ نحوه اولشی؟ نه متفاوت، رسته زیاد پیش نرفتید ها؟ همین در حد یکی دو با حالا یا مثلا شاید هم ترم دوم یه جلسه دیگه برای نحو بذاریم، نمیدونم، هر جوری که خدا تقدیر کنه ببینیم چی میشه. بله حالا یه فکری میکنی ببینیم چی میشه. حالا اجمالا این بحثای اولیه و مهمش رو عرض میکنم تا یه مقدار خودتونم درگیر بشید، بعد میشه صحبت کرد. عرضم اینجا بود که اون هدف ویژه حوزه از تحصیل علم نحو و کلن تحصیل ادبیات آیا صحبت کردنه یا مثلا قدرت شنیدنه یا قدرت نوشتنه یا خوندنه، کدومشه؟ انصافا نمیشه گفت هیچ کدومش نیست، هر کدومش به یه درد یه جنبه حوزوی میخوره. اما خب اگه بخوایم تمرکز کنیم فقط روی اون هدف دیگه اختصاصی حوزه که فهم عمق دینه، یعنی همه هویت حوزه و ادعای حوزه و در واقع قوام حوزه به اینه که آقا ما عمق دین رو میتونیم بفهمیم و میخواییم به توانایی فهم عمق دین، این سه کلمه رو جدی بگیرید، فهم عمق دین، میخواییم به توانایی این فهم، قدرت این فهم برسیم. خب متناسب این هدف کلان حوزه ادبیات تو این راستا چه نقشی داره؟ متون دین ما، قرآن و روایات از متکلمینی صادر شده، خداوند تعالی و معصومین که توی حد ویژه‌ای از توان زبانی بودن و دین رو توی سطح فاخری از زبان ارائه کردن، به تناسب اون فهم عمق دین که هدف حوزه است، فهم عمق معنا میشه هدف ویژه و اختصاصی تحصیل ادبیات توی حوزه. این فهم عمق معنا لزوماً توی کسی که میخواد بره کشور عربی مثلا گردش کنه، تجارت کنه و عربی میخونه نیست این هدف، یا کسی که میخواد تلویزیونای مثلا عرب زبان رو بشنوه یا روزنامه ها رو بخونه. بخوایم مثال بزنیم این فهم عمق معنا یعنی چی، تو فارسی خیلی واضحه، خیلی ها از فارسی زبان ها یا کسایی که فارسی یاد میگیرن کتابا و روزنامه های عادی فارسی رو میخونن ولی و میفهمن، ولی لزوما کتب سطح بالاتر مثل دیوان شعرا، مثلا بوستان و گلستان یا مثلا فردوسی یا سعدی یا مثلا حافظ رو نمیتونن متوجه بشن. یه سطحی از معنا تو اوناست، یه سطحی از فنون زبانی، عمق زبانی تو اوناست که لزوما کسی که یه روزنامه عادی رو میتونه بفهمه بخونه. حتی خود ما فارس زبانا خیلی همون هنوز اون به تناسب همون، حالا بلا تشبیه، به تناسب همون توی زبان عرب هم اشعاری وجود داره، دیوانهایی وجود داره، بالاتر، بلا تشبیهش برای این بالاتره، بالاتر از اون یه سطحی از اسمت وجود داره، کلام معصومین، و بالاتر از اون یه سطحی از اعجاز وجود داره که کلام خداونده. یعنی اگه بخوایم مرتبه بندی کنیم، دو مرتبه از چندین مرتبه متکلمین دارن، یه سری متکلم عادی داریم، همین عرف و عوامی که تو هر جامعه ای هست، حالا فارس، عرب، هر زبانی، یه سطح بالاتر داریم شعرا و ادیبان هر زبانی که اونم تو هر زبان هست، اما دو سطح اختصاصی توی زبان عربی داریم که تو هیچ زبان دیگه نیست. یه مرتبه، مرتبه اسمت که روایات رو تشکیل میده، ادیه رو تشکیل میده، و یه مرتبه، مرتبه اعجاز که دیگه کلام خود خداونده، این تو هیچ زبان دیگه به این شکل که تو عربی هست نیست. و ما اصلا هدف ویژه‌مون رو همین دوتا مرتبه عالیه. در نتیجه فهم عمق معنا اون هدف اختصاصی و ویژه و هدف پنجم ماه، یعنی اون چهار تا هدف تا میکنه کسی بخواد بره مبلغ بشه تو کشورهای عرب زبان، به هزار یک انگیزه دیگه، مکالمه هم به دردش بخوره، نمیدونم نوشتن هم به دردش بخوره، حتی به انگیزه تولید محصولات فاخر حوزوی نوشتن هم به درد بخوره. اما اونی که نمیشه ازش کوتاه اومد و قوام حوزه حداقل اونو دیگه لازم داره، این هدف پنجم است. اینو تاکید دارم، این با اون رایتینگ معمولی که توی ریدینگ باید میگفتن، درسته، با اون خوندن مرسومی که وجود داره، این هدف پنجم غیر از اون خوندن عادی، اون خوندن عادی مثلا همین خوندن، گفتم سطح مثلا یه روزنامه، نمیدونم کلام عادی، حرفای روزمره، مطالب عادی، خوندن همچین نوشته ایه. اما خوندن یه نوشته‌ای که از اون سطح خاص عصمت یا اعجاز اومده، این یه خوندن ویژه‌ایه. ما اسمشو میذاریم، نمیذاریم فقط درک مطلب یا فهم معنا، میذاریم فهم عمق معنا. این اون هدف خاص حوزویه. این خیلی نتایج داره ها. الان متاسفانه بعضی ها را افتادن تو حوزه، میگن که مثلا آقا این همه تحول پیدا شده تو نمیدونم آموزش زبان عربی، خود نمیدونم عرب زبان ها سال هاست که دارن روی بهینه سازی آموزش عربی کار میکنن، نمیدونم دانشگاه الازهر مثلا این کارو کرده، اونجا این کارو کرده، دانشگاه خودمون اصلا کتاب نوشتن. این متوجه نیستش که اصلا هدف اونا، انگیزه اونا از چند جهت با اون هدف ویژه حوزوی ما متفاوته. یکیش همین بود که عرض کردم، یعنی لزوما اونا برای مثلا خود ما که میخوایم زبان فارسی بنویسیم، زبان فارسی رو که به بسم الله برای کسی که میخواد حافظ رو بفهمه که نمی‌نویسیم که بیایم مطالب عمیق و خاص و اینا رو توش بیاریم. نه، برای عموم کسایی که فارس زبان نیستن میخوایم زبان فارسی رو آموزش بدیم. این اون دغدغه این تحولات جدید در آموزش عربیه. اما ما که هدفمون فهم عمق معناست، یه لول دیگه، یه سطح دیگه، یه دغدغه ها و انگیزه های دیگه وجود داره که این کش مهمه. در طول تاریخ، بعد نمیگم همه، ولی یه عده زیادی از ادیبان عرب زبان این دغدغه رو داشتن که این ظرایف و لطافت ها و عمق زبان عربی رو نشون بدن. نه لزوما همه، ولی بعضی ها اینو داشتن و ما باید با این دید، با این عینک به سراغ تحصیل نحو بریم. یه مطلب بالاتر، یه مطلب مکمل اینم وجود داره که آقا هدف حوزه فهم عمق معنا هست، با یه رویکرد ویژه، با یه قید خاص. فهم عمق معنا مخصوصاً فهم عمق معنا میتونه تو شعر عرب هم باشه، تو شعر معاصر عرب هم باشه حتی، درسته؟ مثلا تو فیلسوفان عرب زبان هم باشه، مثلا کسایی که حالا خیلی سطح بالا و فاخر می نویسن. ولی ما مخصوصا روی متون خاصی اصرار داریم. نمیگم بقیه رو نمیخوایم، نه بقیه رو هم میخوایم، ولی تمرکز و نقطه اصرارمون روی متون خاصیه. چه متونیه؟ فهم عمق معنا مخصوصا در آیات و روایات. و یه ویژگی داره آیات روایات، آیات روایات 1400 سال از صدور و تکلمشون میگذره. خیلی از کتابایی که الان معاصر نوشته میشه، تحول و تیسیر و نمیدونم تسهیل در آموزش، نه ناظر به ادبیات و زبان معاصر عربه که یه تفاوتایی کرده، یه ارتکازات متفاوتی شکل گرفته، یه ظرافتایی قبلا بوده از بین رفته، خیلی ناظر به اونا نیستن. اما به طور خاص، به طور خاص اگر ما بخوایم زبان عرب رو یاد بگیریم، به اون شاکله، به اون در واقع قالبی که تو 1400 سال پیش بوده، برای ما موضوعیت ویژه داره اتفاقا. مثلا فرض کنید میگن، نقل میکنن که مثلا زبان انگلیسی انقدر تغییر کرده که همین الان مردم عادی در واقع انگلیسی زبان متون ادبی 600-700 سال پیش خودشونو میخونن نمیتونن بفهمن، یعنی تقریبا هیچی نمیفهمن. نه حالا مثل ما که از فردوسی یا حافظ یه چیزی دست با شکسته ای میفهمیم. خب اینا تحولات زبانه، تطورات زبانه. میخوام بگم ما باید این چند تا نکته که عرض کردم، اولا هدف اون یه هدف ویژه‌ایه، نه اون هدف عمومی. اون هدف عمومی میگم نه یعنی اینکه کلش رو میخوایم بذاریم کنار، نه، یه حد عام و عمومیش هم هدف ما هست، خیلی عام و کلی. ولی اونجایی که باید تمرکز کنیم، وقت بذاریم، همون چیزی که دغدغه تشکیل این کلاس، تاکید بر همینه که برای تامین اون هدف خاص حوزوی که فهم عمق معنا با تاکید بر متون خاص 1400 سال پیش، آیات و روایات، اون کار نحوی چه کاریه؟ و یعنی کارهای مرسوم، روش تحصیلهای مرسوم معمولا ناظر به اون اهداف عمومی توصیه هایی میکنن یا نگاشته میشن. دوستانی که ما خدمتشون منطق بودیم اونجا دیدن که چقدر اون هدف عمومی اگه بخواد محور کار اون هدف عمومی بود تو منطق باشه. یعنی من عملیاتی این عرایضی که پارسال خدمت دوستان داشتم سعی کردم کاملا تو علم منطق سر کلاس براشون پیاده کنم که ببینن اگر چون ما منطق رو تو دو سری اصلا درس دادیم، یه سری سطح منطق یک بود که با همین هدف عمومی منطق درس داده شد، یعنی اصلا کاری با هدف اختصاصی حوزه نداشتیم. اما تو دور دوم، دو دور کتاب منطق یک درس داده شد، دور دوم عمق منطق یک، یه بار دیگه اومدیم از اول تا آخر رفتیم، ولی با اون نگاه خاص حوزوی، با اون هدف ویژه حوزوی از منطق، که خیلی تفاوت داره اگه دوستان خاطرشون باشه یا کسی اون فایل رو ببینه، این دوتا دو دور درس دادن خیلی با هم متفاوت بود. حالا اون توی اشل خیلی کوچیک منطق یک بود، شما همون تصویر رو اگر دوستانی که بودن تو ذهنشون باشه یا کسانی که حالا بخوان بشنون، همون مدل توی سویوتی هم قابل پیاده کردنه، تو مغنی، توی لمعه، توی اصول، یعنی میشه یه موقع این درس رو همجوری به یه هدف عمومی و کلی و حداقلی درس داد، که متاسفانه یه بخشی از درس ها اینطوریه و متاسفانه طلبه ها اصلا تقاضایی غیر از این ندارن، یه مشکل هم اینه. و یه بار میشه با اون ناظر به اون اهداف خاص حوزوی، یعنی اون چیزی که مثلا صرف، نحو، منطق، چه بدونم احکام، فقه، اصول، هر درسی، تمام درس ها دونه دونه میشه اینو تبیین کرد که هدف عمومیش چیه. خیلی دیگه سطحتون رفته بالا دیگه، دستتون رفته. اون هدف عمومیه، اون علم چیه؟ هدف عمومی یعنی هدفی که دانشگاهی هم دارن، فرض کن کسای دیگه هم دارن، و اون هدف اختصاصیه. خب حالا با این مقدمه عرضم اینه که اون جایی که پس الان تو نه اون کار ویژه عمیقی که باید انجام بشه چیه به طور خاص، تو نه باید دنبال اون مقاطع و مطالبی از علم نه بگردیم که در راستای همین فهم عمق معناست، یعنی کجاهای نه این قواعد عمیق فهمی رو دست ما میده، ما باید چشم عینک پیدا کردن این مطالب رو داشته باشیم. و اون جای ویژه‌ای که تو این سه سال نه خوندن حوزه وقت تأمین این کار عمیق تو نهله، به طور خاص پای دومه، به طور خاص پای دومه. یادتونه این که میگم یادتونه، چون دیگه کلاس های ما پیش فرضش همون جلساتی که پارسال بوده، اونا رو کسی کامل گوش بده قشنگ این نظام ذهنی میاد دستش، ما به طور موردی وارد، یعنی از دریچه نظمی که پارسال گفتیم وارد نشدیم، مثلا از دریچه علم نحو و کتاب خاص سویتی و حالا جلسه بعد منطق و کتاب مرحوم مظفر وارد میشیم. تاکیدم اینه دوستانی که اگه اونا رو نشنیدن حتما بشنون. اگه یادتون باشه اونجا لایه های سه لایه اصلی، اصلا یکی از روش های تحصیل تو حوزه که متفاوت بود با سبک تحصیل تو دانشگاه، تحصیل لایه‌ای بود، یعنی چند دور یه علمو میخونن تو حوزه، که اونجا کامل توضیح دادیم مثلا انگیزه چیه، چرا اینجوریه، تو همه درس هم همینه، چه تو فقهش، اصولش، فلسفهش، و حالا اینجا چه تو منطقش، چه تو نحوش. مثلا فرض کنید ما سه دور، حالا حداقل سه دور نحو میخونیم، بذاریم کنار اون کتابایی که پایه اول خودش دو سه دور نحو خوندید، اونا رو مثلا یه دور حساب کنیم، یه دور دیگه شما تو کتاب شریف جناب سویتی نحو از اول تا آخر میخونید، کتاب مغنی که سال سوم دارید با یه نظم دیگه است، متفاوت با اون چیزی که تو صمدیه یا سویتی میخونید، با یه نظم دیگه، با یه اهداف دیگه که حالا انشالله سال بعد باید دربارش صحبت کنیم، ولی اونجا دیگه یه دوره کامل نحو نیست، یه حالت تیکه تیکه از نحو داره و حالا توضیح داره که چرا اونجوریه. اما هر زمینه اون سلایه دانش، یادتونه سلایه دانش چی بود که گفتیم برای رسیدن به اون لایه نهایی و عمیق دانش که لایه اجتهادی بود، نمیشه اینجوری آدم بسم الله مثلا صرف رو شروع کنه یا نحو شروع کنه بگه من میخوام اجتهادی بخونم، نه، باید از لایه اول، لایه کاربردی شروع کنه که توضیح دادیم پارسال این لایه کاربردی چیه، اهداف این لایه کاربردی تا تامین نشه نمیتونه اصلا ذهن انسان به اون لایه بعدی علم دسترسی پیدا کنه، به ساحت رفیع لایه بعد که لایه چی بود؟ لایه دوم، لایه تعمیقی بود. لایه تعمیقی هم به اهدافش رسید، به لایه سوم میرسه. لایه سوم چی بود؟ لایه اجتهاد. یعنی این سه لایه ارتقای نفوذ به یه علم، لایه کاربردی، لایه تعمیقی و لایه اجتهادی. حالا تو مثال خاص علم نه، یادتونه پارسال ما گفتیم که نحو امسال خیلی نحو خلاصه شیرینی باید براتون باشه، گفتیم جایی که باید خیلی خلاصه سلام علیکم خیلی باید سختی بکشید نحو سال دومه. چرا؟ چون نحو پارسال اون عمده هدفش، نحو پارسال اون عمده هدفش و اون سطحی که توش قرار داد لایه چی بود؟ لایه چی بود؟ کتاب صمدیه، لایه کاربردی بود. نحو امسال لایه تعمیقیه و اتفاقا اینجا تو نحو خیلی مهمه. اونقدر لایه اجتهادی که سال بعد، از سال بعد چند تا هدف داره ها، یکی از اهداف سال بعد لایه اجتهادیه. مغنی چند تا هدف داره، یه بخشیش کار روی علم مفرداته، یه بخشیش کار روی شبهات نحوی قرآنه، یه بخشیش هم کار روی لایه اجتهادی نحوه. اونقدر برای همه و برای اون هدف چی بود؟ هدف رو گم نکنیم. هدف ما اجتهاد توی هر علم نبود، مثلا اجتهاد توی نحو که نبود. هدف ویژه حوزوی فهم عمق معنا بود. این فهم عمق معنا به طور ویژه تو لایه تعمیقی که نحو سال دومه باید دنبالش باشید و همه انرژی و توانی که رو نحو باید بذارید سال دوم باید بذارید. سال سوم انقدر انرژی نمیخواد. حالا سال سوم میرسیم عرض میکنم اونجا یه سطح دیگه از کار میخواد، حالا یه توضیح کلام نظام مباحث زبانی که حالا توضیحات مفصل خودشو داره. به طور ویژه اونجا باید رو علم بلاغت، استظهار عظمت، فهم در واقع ترجمه بلاغی از متون، روی یه سری مسائل دیگه باید سال بعد تمرکز کنید. تمرکز سال بعد رو منظومه مباحث زبانیه، ولی تمرکز امسال روی به طور خاص علم نحو. واضح منظورم چیه؟ همونطوری که تمرکز پارسال رو چی بود؟ تو علم صرف بود. یعنی یه نظمی داره، یه منطقی پشت ایناست. شما باید بتونید زمانتون و وقتتون و حوصله‌تون رو بودجه بندی کنید، مدیریت کنید، بدونید هر سال تمرکزتون رو چی باشه، با چه شیوه‌ای که یه پیوستار شکل بگیره. یعنی یکی برمیگرده، مثلا شما سه سال که ادبیات خوندید همینطوری کاریکاتوری نباشه، یه سال نحو قوی خوندید یه سال ضعیف خوندید همینطوری، چون استادش خوب بود، چون نمیدونم حال داشتم، چون نمیدونم چی. نه، باید یه پیوستار علوم ادبی احساس کنی که آقا با یه منطقی سال اول تاکید رو صرف بود، انرژی، توان. یادتونه پارسال تاکید میکردم علاوه بر لایه کاربردی که معمولا علم صرف لایه کاربردی فقط درس داده میشه، شما به لایه تعمیقی هم بپردازید. یادتونه این توضیحا رو میدادیم. امسال دقیقاً اون سالیه که همون حرفایی که پارسال درباره صرف میزدیم امسال درباره نحو میزنیم. یعنی تمرکز ویژه امسالتون باید روی نحو، اونم روی لایه تعمیقی نحو باشه. سال بعد این تمرکز از رو نحو ور میداریم. سال بعد تمرکز میره رو چی؟ یکی رو علم بلاغت میره، و چون سال آخر ادبیاته کنارش مغنی و بلاغت هم میخونید، علاوه بر تمرکز رو بلاغت روی منظومه علوم زبانی هم، سلام علیکم، رو منظومه علوم زبانی هم باید یه تمرکز ویژه و نهایی داشته باشید که حالا سال بعد اینا رو باید توضیح بدید. همینا رو دارم میگم که بدونید برای سال بعدم کار خودش هست. اینو تأکید باز میکنم، اگه شما در واقع تحت یه پیوستار، یه منطق، تحت یه منظوم پیش نرید، کاریکاتوری رشد میکنید. باید بدونید سال اول رو چی، سال دوم رو چی، سال سوم رو چی، سال چهارم رو چی، دقیقاً با این ملاک که آقا چه کاری الان زوده و من بعداً بهش باید برسم، الان اگه انجام بدم ناقصه و ضایع میشه. واضحه منظورم چیه؟ این از یه طرف باید مواظب باشید که زود سراغ یه کاری نرید، اینم نیاز به مشاوره میخواد، نیاز به نظارت اساتید میخواد، و از اون ور کاری که برای امسال لازمه رو عقب نندازید. بعضی خیالشون خوشه، میگن خب بابا این همه نه، حالا سال بعدم مغنی داریم مثلا. باید بدونید الان باید تمرکز رو نحو کنید. سال بعد وقت تمرکز روی نه، تمرکز آنه این که سال بعد نه نکنید، تمرکز ویژه و در واقع خاصتون سال بعد رو چیز دیگه است. این منطقشه، این الگوشه که یه هویت متعادل از این علوم میسازه. خب اینم تاکیده، الان واضحه کجاییم؟ اول تاکید کردیم رو به طور میشه سال دوم توضیح دادیم اون اهمیت خاصش چیه، که اون سال دوم اون روح عمیق‌خوانی، اون مدل و سبک تحصیل عمیق حوزوی تو سال دوم خیلی شکل میگیره، تثبیت میشه، ویژگی خاص دروسش هم مؤثره. یعنی این که دارید تو مظفر، تو منطق مظفر میخونید که لایه تعمیقی منطقه، و تو نحوم دارید سویتی میخونید که لایه تعمیقی نحوه. یعنی شما اصلا اساسا سال دوم سال محتوای تعمیقی و در پس اون روش عمیق خوانی و تعمیق حوزویه. که این الگو اگه خوب امسال بیاد دستتون، باور کنید تو فقه اصول خیلی راحتی دا. اینا تجربه است، هم تجربه خود ما و دوستانمونه، هم تو این 5-6 سال این دوستان دیگه‌ای که با همین شیوه ها پیش رفتن قشنگ تفاوت محسوس بوده. اینم عرض کردم حرفای بنده نیست، حرفای اساتید. ما سعی کردیم سالیان این حرفا رو جمع کنیم، منظم کنیم، چون حرفای اون اساتیده قطعاً حرفای ثمر بخش حوزویه. خب پس اینم تأکید اول سال دوم بود، مطلب اول سال تأکید سال دوم بود، مطلب دوم تأکید خاص علم نحو تو سال دوم بود که انرژی ویژه علم نحو میخواد، غیر از اون کاری که سال اول انجام دادید و غیر از اون کاری که سال سوم میخواید تو نحو بکنید، اهمیت اختصاصی نحو سال دومه. مطلب سوم وارد خود کتاب سویتی میخواییم بشیم انشاءالله. خلاص اگه یه مقدار بحثا پراکنده بود عذرخواهی میکنم، چون گفتم یه بخش مهمی از این مطالبی که جمع‌آوری کرده بودم گم شده بود که در 5 دقیقه آخر فهمیدم دست کسیه بود دیگه. حالا شاید یه مقدار اگه به هم ریخته بود عذرخواهی میکنم، انشالله که اینجوری نیست. خب وارد خود اهمیت خاص، توضیح خاص کتاب سویتی میشیم که چرا اینقدر روی این تاکید داریم. چند جهت هست که کتاب سویتی رو داره اهمیت میکنه. باز ما دوباره برگردیم به بحثای سال پیش. یادتونه سال پیش اصلا سه دسته کلان اهداف حوزوی برای هر علمی شمردیم؟ یادتونه گفتیم آقا تو هر علمی، مثلا شما وارد فقه میخواییم بشید، اصول، فلسفه، ادبیات، نحو، وارد هر علمی تو حوزه میخواییم بشید، اول باید حواستون باشه که آقا، یعنی برای جواب به این پرسش که من در این علم باید چه اهدافی رو تأمین کنم تا اون نیازهای حوزوی تأمین شده باشد، باید به سه دسته کلان از اهداف توجه کنیم. متاسفانه فقط به یه دسته از اهداف توجه میشه، اونم اهداف دانشیه. یعنی تا میگی آقا مثلا من میخوام مثلا همین امسال میخوام نحو بخونم، کتاب مثلا سویتی میخوام بخونم، سری میگی که آقا خب من باید به چی برسم؟ ناخودآگاه ذهنش به چی برسم فقط محصور تو اهداف دانشیه. اهداف دانشی چیه؟ اینه که آقا مثلا خب من از علم نحو چی باید یاد بگیرم، چه کتابایی رو باید بخونم، مثلا چه سطحی از علم نحو و دانش نحو باید کسب کنم، که اون سه مرحله، سه لایه کاربردی، تعمیقی و اجتهادی همش ذیل همین اهداف دانشی دسته‌بندی میشه. اون سه لایه‌ای که عرض کردم همش ذیل اهداف دانشیه. اما قسیم اهداف دانشی در عرض اهداف دانشی، غیر از اون اهداف دانشی که سه مرحله کاربردی، تعمیقی، اجتهادی داشت، یه دسته اهداف دیگه هم داریم، دو دسته اهداف دیگه هم داریم. یه دسته اهداف بینشی علم، یه دسته هم اهدافی که ما اسمشو پارسال گذاشتیم اهداف بلعرز. شنیدن دوستان اونا رو؟ نه. من راحت تر صحبت کنم. خیلی یه سری چهره ها جدید من نمیدونم، اینا رو میدونن نمیدونن. خب قبل از این که من وارد توضیح اهداف دانشی کتاب سویتی بشم، که اصلا اصل بحث اون اهداف دانشیه، باید یه مقدار صحبت سر اهداف بینشی و اهداف بلعرز بکنم. از اهداف بلعرز شروع میکنم. میام یه حسی میومد که باید حالا دیگه خیلی خلاصه باید بگم. اهداف توضیح میدم، تو همین توضیحی که ذیل نحو میدم انشالله اینم واضح میشه. اهداف بلعرز، اون دوستانی که شنیدن میدونن اهداف بلعرز، ببینید همیشه بزرگان به طور جدی تاکید میکنن که اصلا یکی از عهد، دقت کنید، یکی از اهداف خوندن کتاب سویتی اینه که شما با سبک مغلق نگاری در سنت تراث حوزوی آشنا بشید. یعنی به هر دلیلی، ما نمیخوایم این مغلق نگاری سخت نوشتن رو تایید کنیم، ولی به هر دلیلی علمای ما چه تو نحوش، چه تو سبک، چه تو فقه، چه تو اصول، چه تو فلسفه، با کم و زیادش تراثی که ما حتما برای رسیدن به اون هدف حوزه که فهم عمق دینه نیاز به رجوع به اونا داریم و منابع دست اول و اصلی ما حساب میشن، به هر حال نوع نگارششون تا یه حدی میگم با کم و زیاد سخت می‌نوشتن، یعنی خلاصه پیچیده می‌نوشتن. نمیخوام از الفاظ دیگه استفاده کنم دیگه، حالا در همین حد چون اسای ادبی به بزرگان نباشه. خب ما چیکار کنیم؟ یه راه اینه که بگیم آقا حالا یه سری آدم پشن برن اونا رو دوباره بخونن، کار کنن، زحمت بکشن اونا رو بخونن، به زبان ساده بنویسن، ما هم بخونیم. یه راه اینه. خب این راه قطعا لازمه، ولی کسی که میخواد خودش مجتهد بشه آیا میتونه به نقل این واسطه ها اعتماد کنه؟ مثلا میخواد مجتهد تو فقه بشه، تو اصول بشه، تو فلسفه بشه، مثلا تو فلسفه چون اسفار ملا صدرا سخت نوشته، ایشون به هم ریخته است، پیچیده است. میدونید که اسفار اصلا کتابی که بزرگان آی جواد اینا میگن اصلا کتاب تموم نشده، یعنی پرونده های بازی بوده که ایشون هنوزم ادامه داشته، پرونده این کتاب بسته نشده. خب پراکندگی داره، شلوغ پلوغی داره. خب یکی بره اونو بخونه، مثلا یه بزرگی مثل علامه طباطبایی بخونه، هر چی که فهمید مثلا بازنگاری کنه، ما اونو بخونیم. این برای خیلی از عموم مردم، خیلی از دانشگاهی ها مفیده، حتی برای یه عده‌ای از حوزوی ها مفیده که آقای نمیخواد اصلا متخصص و مجتهد توی فلسفه بشه، اصلا میخواد اهداف تبلیغی رو دنبال کنه، یا اصلا میخواد بره آقا 5 سال 6 سال بخونه بره امام جماعت یه جا بشه، کارهای دیگه داره، اهداف دیگه داره که اهداف مقدس حوزوی همه اینا. این خب لزومی نداره خودش بره به متن دست اول رجوع کنه، اما صحبت این کلاس، حرف این کلاس سر کسایی که میخوان خودشون مجتهد بشن، اهداف بلند مدت علمی دارن. خب کسی که میخواد به عمق حکمت اسلامی برسه قطعا باید به سادگی و راحتی با متون اصلی و منابع دست اول مثل کتابای ملا صدرا و بزرگان فلسفه درگیر باشه. از قصد فلسفه رو مثال زدم چون حداقل یه عده زیادی هستن که نمیخوان مجتهد تو فلسفه بشن، ولی بر اون عده‌ای که میخوان بشن قطعا ارتباط با این تراث لازمه. حالا شدیدتر و غلیظترش تو فقه اصول که دیگه یه عده خیلی بیشتری میخوان. فرض کن ما میخوایم بدونیم مثلا تو فقه علامه هلی، محقق هلی، شیخ طوسی کی چی گفتن. خب انصافا کتاباش خدای کلی میرید میخونید میبینید خیلی میشد روونتر، خیلی مثلا راحتتر بنویسن. حالا به هر دلیلی، میگم فرهنگ اون موقع بوده، نمیدونم کاغذ قلم کم بوده، به هر دلیلی خلاصه اینطوری شده. من در مقام توضیحی نیستم، حالا میشه توضیح نم داد ولی در مقام این نیستم. خب ما برای این کار باید چی کار کنیم؟ شما پیشنهاد بدید. من الان ذیل اون اهداف بلعرض سویتی دارم اینو توضیح میدم. ما به هر حال باید کسایی که میخوان مجتهد طول و حوزه‌ای باشن باید به یه اقتدار متن فهمی برسن، به اقتدار فهم متن باید برسن. باید چی کار کنیم؟ یه شیوه اینه که آقا مثلا همین کتابای خیلی الف به جیم دالی و ساده نحو بخونید، حالا اسم نمیخوام بیارم، کتابایی که معاصری مینویسن، حتی فارسی هم مینویسن، اونا رو بخونید. بعد میخواین تو متن خوندن قوی بشید، برید چیکار کنید؟ برید مثلا یه کتابایی نوشتن مثلا نصوص یا نمیدونم چی، برید توی درس جداگونه روی یه سری متون کار بکنید. یه مشکل خیلی بزرگ این طرح داره، اونم اینه که حداقل اینجوری بگم، اون شیوهی که تو حوزه برای تأمین این هدف که اقتدار فهم تراث در نظر گرفته شده، این شیوه نیست به چند دلیل. شیوه چیه؟ شیوه اینه که آقا مثلا تو علم نحو یه کتاب سخت سنگین مثل کتاب سویتی رو در نظر میگیرن که متن دیدید دیگه، متن پیچیده و مغلقی داره، که شما علاوه بر این که دارید دانش نحو کسب میکنید از این کتاب، علاوه بر این قدرت و اقتدار فهم متون مغلق هم میتونید پیدا بکنید با یه شیوه خاصی. اونم چه شیوهیه؟ اونم این شیوه است که تو پیش مطالعه خودتون سعی میکنید شعر رو ترکیب کنید، متن رو ترکیب کنید و بفهمید تو پیش مطالعه. بعد که میرید سر کلاس، علاوه بر یعنی ناخودآگاه کلاس و علاوه بر اون کلاس نحو و محتوا و دانش نحو تبدیل میکنه به یک کلاس کارگاه متخوانی. کارگاه متخوانی شما قبلا تو پیش مطالعه خودتون کار کردید، بعضیا که پیش مباحثه هم میکنن، یعنی قبل از شروع کلاس یه نیمچه مباحثه ای هم میکنن، حالا اون جزء کارهای واجب نیست، پارسال اینا رو توضیح دادیم. وقتی میرن سر کلاس علاوه بر اون محتوایی که از استاد دارن تو نحو دریافت میکنن، این که استاد باید دقیقاً حواسشون باشه اینجا رو چی خوند، اگه متفاوت خوند از استاد بپرسن چرا اینجوری خوندی، اینجا حاله، نمیدونم تمیزه چیه، یا حالا تو کلاس وقت میشه یا بیرون کلاس. به خاطر همین استاد یکی از وظایف مهمش اینه که علاوه بر اینکه محتوای نحو از خارج توضیح میده، بر کتابم تطبیق کنه. خیلی میپرسن این تطبیقه برای چیه، این اصراره، این اصرار بر تطبیقه خیلی ابعاد داره. یکی از ابعادش همین اهداف بالعرض حوزویه که اگه کسی اون کارو کرده بود، ناخودآگاه این تطبیق استاد یه کارگاه میشه. حالا چرا اون مدلی که آقا ما نحو ساده بخونیم، مثلا حتی با کتابای فارسی بریم، مثلا یه سری متن حدیثی، چه بدونم روایی، مثلا 50 ساعت 40 ساعت براش بذاریم، رو اون متون کار کنیم. یه مطلب اینه که چند تا نکته اینجا وجود داره که این اون مطلوب حوزوی حداقل برای اونایی که میخوان کار عمیق حوزوی کنن نیست. یکی این که یه تفاوت مهمی وجود داره بین متون، فهم متون مغلق. مغلق واضحه یعنی چی دیگه؟ اغلاق داره دیگه، سخته دیگه، یعنی گنگ. خلاصه یه چیز حرفه‌ای نیست که بگی حالا یه فرقی وجود داره بین فهم متون مغلق، اقتدار بر فهم متون مغلق و اقتدار بر فهم متون فاخر. اینو خوب دقت کنید، قرآن، حدیث، خیلی از این نصوصی که می‌نویسن کتابی مثلا النصوص المختاره، مثلا نمی‌دونم کتاب این تیپی، حالا نمیگم بده ها، اینا برای خیلی ها همون سبک به درد میخوره. برای کیا؟ برای خیلی از مثلا دانشگاهی ها، اونایی که علوم حدیث دانشگان، یا حتی برای یه عده ای از افراد حوزوی که اهداف بلند مدت علمی اجتهادی ندارن. خب به درد اونا میخوره، من مانعی نمیبینم برای اون عده، ولی کسی که مخاطب ما تو این کلاسه میخواد کار بلند مدت علمی اجتهادی انجام بده، اون دوستون اگه میخوان تشریف بیارن مشکلی نیست، کار بلند مدت اجتهادی در واقع علمی انجام بده، این باید اقتدار بر فهم هم متون فاخر داشته باشه، هم اقتدار بر فهم متون مغلق. روش درگیری با اینا دو تا روش مختلفه. این که بعضی توهم میکنن اگه ما بریم چه بدونم قرآن رو تجزیه ترکیب کنیم یا روایت رو تجزیه ترکیب کنیم، اون وقت میتونیم بریم کتابای مغلقم بفهمیم، این غلطه. به تجربه ثابت شده این که اساتید که الکی اصرار ندارن، که بابا به تجربه هم خود بنده دیدم هم اساتید اینو چند بار به ما تذکر دادن که فهم متون فاخر یه ماجراست که اتفاقا اون هدف ماستا، اون هدف به ذات ما فهم متون فاخر. فاخر یعنی چی؟ تو اون رتبه اعجاز و رتبه عصمت که اون هدف خاص حوزویه، اون یه حرفه که هدف ما اونه. اتفاقا سال سوم که برسیم بهش ایشالله، اونجا عرض میکنم که اون کار زبانی که گفتم بعد سال سوم تمرکز بشه همینه، مثلا روش فهم عمق متون فاخر. اما تو محل بحث ما، چون ما خیلی از محتواها از طریق این کتب علما به ما میرسه و اینا لزوما محتواهای فاخر نیستن، یعنی از جهت نگارش منظورمه، محتواش که قطعا فاخره چون زحمت علمای اسلامه، از جهت نگارش، از جهت نوشتن و زبان، زبان فاخر نیست، زبان مغلق هم پیچیده صحبت کردن، این یه ماجرای دیگه داره. پس این اولین فرق. دومی مطلب این که واضح بود، این اولین فرق. دومی مطلب این که برای درگیر شدن با یه متن و متن مغلق، بخواین شما یاد بگیرید چجوری باید با یه متن مغلق سر و کله بزنید، قبلش باید خوب و کامل محتوا دستتون باشه. اوایل شروعش باید خوب محتوا، یعنی باید کاملا درگیر محتوا باشید، بعد تازه بیاین بفهمید که این محتوا رو چرا اینجوری گفت. بعد آروم آروم یاد بگیرید که آقا اینجوری هم میشه گفت، یعنی لزومی نداره انقدر پیچیده گفته بشه، ولی خب اینجوری گفتن دیگه، نامرتب، به هم ریخته، شلوغ. صمدیه رو پارسال یادتونه؟ صمدیه یه متن مغلب حساب میشد، مغلب بود، مغلب بودن به خاطر اون هنری بودنش بود، یعنی سعی کرده بود خیلی مثلا محکم و با خلاصه و اختصار و زیبا بنویسه، سعی کرده بود. ولی مغلب بودن سویتی به خاطر این جنبشه؟ نه، به هم ریخته است انصافا، میشد خیلی مرتب. مثلا خیلی هم میگن آقا خب ابن عقیل بخونیم، ابن عقیل رو دیدی شرح ابن عقیل چجوریه؟ مثلا قال ابو، نه اصلا سبک شرحش خیلی مرتبه دیگه. نکته اینه که این هدف بالعرض، الان سیاهتونه کجا بودیم گم نشید دیگه، من داشتم تو هدف بالعرض کتاب سویتی رو توضیح میدادم که وارد شدم این مسائل ذیل اون مطرح شد، که شما تا درگیر با خود محتوا نباشید اصلا نمیتونید این روش یاد گرفتن فهم متون مغلب رو متوجه بشید. مثلا بعضی میگن خب آقا چرا حالا سویتی رو انکار کنیم، بریم مثلا چه بدونم یه کتاب سختی مثل مثلا کتابای مثلا تفسیری یا کتابای مثلا اخلاقی علمایی که حالا مغلق نوشتن، اونا رو بریم روش کار کنیم. عرضم اینه که اون وقت بیشتری، خیلی وقت بیشتری میگیره. چرا؟ چون اگه تو بخوای به اون تراز فهم متون مغلق برسی، اول باید با محتوای اون کتابا کامل درگیر بشی، مثلا حالا تو اخلاق باشه یا تو تفسیر باشه، که خود این کلی زمان میخواد، یعنی باید دوباره کلی یه درس جداگونه باشه، این محتوا رو سلام علیکم این محتوا رو توضیح بده، بعد تازه شما محتوا رو که خوب درک کردید بیاین، یعنی اون دانش رو که خوب درک کردید تازه بیاین این متن مغلق رو یاد بگیرید که خب حالا اون محتوا رو چجوری آورده. خب این کار داره تو سویتی انجام میشه دیگه. تو سویتی مگه ما چیکار میکنیم؟ تو سویتی اولا خود دانش نحو هدف ماه. واضحه الان چی دارم توضیح میدم کجای کارم؟ یعنی شما با خود دانش نحو درگیرید، علم نحو، دانش نحو، با دانش نحو درگیرید، اهداف دانشتون رو دارید تعمیم میکنید، در حاشیش این مدل و تمرین فهم متون مغلق هم دارید انجام میدید، یعنی در واقع دارن صرفه جویی میکنن. حالا یه حرفی ده که حالا لزومی داره از صفر تا صدش رو با سویتی بخونین، اون رو میشه صحبت کرد، حالا شاید یه پیشنهادهای دیگه بعدی داشته باشن، ولی میخوام بگم اون لم کار اینه. و حالا حرفم اینه شما دنبال تأمین این هدف باشید، یعنی یکی از اهداف مهمی که باید تأمین بشه علاوه بر اهداف دانشی و بینشی که بهش میرسیم، اهداف بالعرضه که به طور خاص تو سویتی این خیلی برجسته است. اینی که عرض میکنم اقتدار بر فهم متون مغلب تو سویتی خیلی برجسته است. یه هدف بالعرض دیگه که کتاب سویتی داره اینه که شما، پس یه هدف بالعرض چی بود؟ اقتدار بر فهم متون مغلب. راحت باشید دیگه، متون سخت و پیچیده اونس داشته باشید، نترسید از رجوع به تراث. ممکنه محتواشو نفهمید، ولی نفهمیدنش به خاطر محتواشه نه به خاطر متنش. یه هدف بالعرض دیگه، شما سوالی داشتین؟ پیچیده شد از سطح ادراک بند را بارمان بعد کلاس، من خدمت متوجه نشدم، بعدش خدمتون است. هدف دوم بلعرز، دومین هدف بلعرز اینه که یه سبک از شرح کردن ها رو شما تو ضمن کتاب سویتی یاد بگیرید. احساس بکنید بلعرز یعنی چی دیگه؟ یعنی ربطی به خود علم نحو نداره اینایی که دارم میگم، یعنی علم چه بدونم جانورشناسی هم بود میشد این اهداف توش تعمیم بشه، یعنی خود محتوای دانشمون علم مؤثر تو این اهداف نیست، اینا به صورت حاشیه‌ای کنار اون اهداف دانشی تعمیم باید بشه. در واقع اینا کارگاه‌های پنهانیه که، یعنی سبک حوزه اینه، علاوه بر اون درس عادی که استاد داره میده، ناخودآگاه یه سری کارگاه‌های پنهان ضمن کلاس باید به طور نامرئی برقرار باشه. به جای اینکه شما دانش رو یه بار بگیرید برید توی کارگاهی یه چیز دیگه یاد بگیرید، توی کارگاه دیگه یه وقت جدا یه چیز دیگه یاد بگیرید، اینا کارگاه‌های نامرئی و فشرده حین کلاسه. یادتون باشه پارسال توضیح دادم اصلا اگه کلاس و استاد و طلبه واقعا طلبه باشن و واقعا استاد باشه، اصلا طلبه نیازی به مثلا روش تحقیق نداره، تو دل کلاس روش تحقیق رو یاد میگیره. یکی از اهداف بالعرض یاد گرفتن روش تحقیق، روش تدریس، اینا چیزایی نیست که مثل دانشگاه یا جای دیگه لزومن کلاس جدا بخواد. اگه کلاس حوزوی واقعا کلاس باشه، اینا همه کارگاه‌های نامرئیه که هینه کلاس باید تعمیم بشه. هم استاد باید اینا رو دغدغه داشته باشه و ناخودآگاه اشراب کنه، هم طلبه باید گیرنده اینا رو داشته باشه. به طور ویژه باید سوال، دغدغه و پیش زمینه‌ش رو آماده کرده باشه. که من این توضیحاتی دارم اینا، سعی می‌کنم شما به اینا دغدغه داشته باشید. بعضی استادا انصافا من خودم یک جلسه چه تو دانشگاه حالا جاهای دیگه هیچ جا روش تحقیق نرفتن. همین سر کلاس‌های اساتید الحمدلله قدیمی که داشتیم که هیچ وقت هم تو زندگی مقاله ننوشته بودم، به یه دلیلی انگیزه پیدا کردیم مثلا یه مقاله نوشتیم. خیلی احساس که حالا مقاله مثلا مقاماتی آورد و بر خودش ماجراهایی داشت، خیلی گفتن که نه شما چون دانشگاه بودید مثلا روش تحقیق بلدید، به خاطر همین تحقیق خیلی خوبی کردید، مقاله رو خوب خوب گفتم. و خدا وکیلی بزرگترین ظلم به حوزه است که بگی حوزه اینا رو نداره، این چیزا رو نداره، چون تو مثلا دانشگاه یک ساعت هم نه روش تحقیق کار کرده بودیم نه پایان نامه نوشتیم، هیچ مطلق هر چی یاد گرفته بودم سر همین کلاس از همین استادا بود. همین که چجوری وارد و خارج میشه تو درس خودش یه مدل از روش تحقیق. چند مدل 5 6 سبک از استادا یاد گرفته بودیم، همونا رو اجرا کردیم، چیز پیچیده‌ای نبود. خلاصه فقط مهمی بود که سوال و دغدغه‌شو داشته باشی به عنوان یه کارگاه فرعی و نامرئی سر کلاس اینا رو جذب بکنی. خب یکی دیگه از این کارگاه نامرئی اهداف بالعرض اینه که ما یکی از نیازهای مهمی که تو حوزه داریم و اصلا یه مدل تراث ما غالبا بر اساس متن شرح حاشیه نوشته شده. تراث ما یعنی چه فقه، چه اصول، چه فلسفه، چه هر علمی تو حوزه، کتابای دانشگاهی خیلی اینجوری نیست. دیدید مثلا ممکنه یه کتاب ناظر به یه کتاب دیگه باشه، ولی کمتر اینجوریه که مثلا حاشیه بر اون کتاب باشه. حالا حاشیه بر حاشیه، حاشیه بر شرح، ولی سبک حوزه اصلا اینجوریه، یه متن فشرده و در واقع خلاصه‌ای هست که به اون شرح میزنن یا بهش حاشیه میزنن یا به شرحش حاشیه میزنن یا به شرح شرح میزنن، دیگه همه اقسام انواعی که داریم دیگه، با مدلای مختلف هم شرح میزنن. مثلا یه مدل از شرح همین شرحیه که قال عبولی معروفه، یعنی مثلا ماتن، یعنی اونی که متن نوشته اینو گفت، عقول منم در شرحش اینا رو میگم. خب این واضحه دیگه، یه خط رو. یه مدل شرح شرح مزجیه که شما دارید اولین بار تو کتاب سویتی تجربهش میکنید، تا حالا فکر کنم تو عمرتون همچین مدلی ندیده بودید که مثلا بیان دیدید دیگه هی لابلاش شرح و حالا نمیخوام لفظا به کار بذارم تعبیه میکنن، جانمایی میکنن. خلاصه و مدلای شرح دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه و به این شرح ها تازه میان حاشیه میزنن مثلا کسایی دیگه. خب اصلا این خودش یه ساختار ذهنی لازم داره برای اینکه شما تمرین کنید چجوری اولا بتونید خود متن رو مستقل بفهمید، بعد قضاوت کنید این شرح دقیقاً داره از کجای این متن این شرح رو می‌نویسه. مثلا نخوام پیچیده‌اش کنم، شما به من بگید علامه طباطبایی کجا کلاس رفته بود یاد گرفته باشه روش شرح یه متن چیه؟ کلاس روش شرح مثلا کارگاه تفسیر رفته بود؟ از این ماجراها که اون موقع نبوده. حالا من نمیخوام خدای نکره این ارزش این کارگاه ها و کلاس ها رو پایین بیارم، ولی ارزم اینه همه اینا به طور فشرده مندمج تو دل همین سبک مرسوم تحصیل حوزوی ما بوده، الان یه مقدار کمرنگ شده. همه ی هدف ما اینه که اینا رو بخوایم الان باز کنیم، توضیح بدیم. علامه طباطبایی از کجا یاد گرفته بود انقدر دقیق چجوری باید متن، یه متن چیه؟ قرآنه. چجوری باید قرآن رو شرح کرد؟ نه از خودت، از جیب خودت بذاری، از خودمون متن استفاده کنی. این دقیقا همون سبک مرسوم حوزوی، دقیق در حینی که مثلا داره ادبیات، صرف، نحو، فقه، اصول، فلسفه میخونه، این مدل هم یاد میگیره که آقا چگونه باید یه متن رو در راستای مراد اون متکلم شرح کرد. مثلا خود همین سویتی حالا خیلی جاها میرسید میبینید که مثلا میگه اینجا طبق اون چیزی که ابن مالک نمیدونم تو مثلا فلان جا آورده، تو شرح تحصیل آورده، نمیدونم تو چی آورده، تو چی آورده، اینجوری میشه. خیلی‌ها به اینجاها توجه ندارن. اگه شما دغدغه داشته باشید که آقا این یه کارگاه روش تفسیر، روش شرح، روش تحلیله که چجوری مراده یه متکلم که یکم مبهمه رو، یعنی باید ببینید چه مشکلی تو متن ابن مالک وجود داشت که مجبور کرد سویتی رو بره به یه کتاب دیگه ابن مالک رجوع کنه با اون این حرف رو کامل کنه. مثلا الان یه عده از عزیزان انقلابی دغدغه دارن حرفای امام و حضرت آقا رو خوب بفهمن. خب روش فهم چجوریه؟ دیدید که متاسفانه یه سری تفسیرهای اخباری و اینا از حرفای امام آقا یه وقتای باب میشه. حالا یه جایی مؤسسه قوی تو حوزه ما ارتباطی داشتیم، میخواست کار خودش رو توجیه کنه که اصلا به مسائل انقلابی اصلا نمیپردازن، گفتش بله روش امام این بوده، ما روش امام رو داریم. گفتم روش امام چی بوده؟ گفت آره این فقط درس میخوند، هیچ کار دیگه ای نمیکرد. گفتم الحمدلله شما اول خوب امامتون هستیم بفهمید. خب برای اینکه این فهم و این تفسیرهای غلط آدم یاد بگیره چجوری درست تفسیر کنه، باید نمیخوام بگم حالا برای اینا باید اینا همه فرعه ها، حالا آرومارو اون اصلا تازه میخوایم برسیم، اینا فرعه همش، ولی من همش دغدغه اینه که آقا فکر نکن باید بری کارگاه نمیدونم تفسیر متن، کارگاه نمیدونم روش چی تحقیق، کارگاه، همه اینا کارگاه ها تو دل همین کلاس میتونی به طور نامرئی اجراش کنی. یا آخر این که یاد بگیری مدل شرح مزجیش فرقی با مدل قال عقولی داره. قال عقول اون محتوا رو شرح میده، شرح مزجی یه اجبارهای خاصی داره. این به درد کجا میخوره؟ شما یه تعداد زیادی از تراث مخصوص فقهیمون، حالا به طور خاص فقهیمون، مدل شرح مزجیه که حالا به طور خاص کتاب لمعه که کتاب درسیتونه اونم شرح مزجیه. مدل قال عقول مدل واضحیه، مثلا آقا یه خط اینه، منم مثلا 5 صفحه شرحش میدم. ولی مدل شرح مزجی یه لوازمی داره، یه ظرافتایی داره. حالا خودتون اگه به این مدل، شما مثلا برای چند مدت، مثلا برای یه هفته، دو هفته، یه ماه، نمیدونم، یه وقت کمی روی بذارید که آقا متن ابن مالک رو خودتون شرح مزجی کنید. شعر ابن مالک که اون بالا رو اصلا بدونید که سویتی رو ببینید، تو پیش مطالعهتون خودتون شرح مزجی شرح کنید. عربی هم نباشه، یعنی منظورم که لزومی نداره عربی باشه، حالا گیرودار نگارش عربی نه، اصلا فارسی، فقط مزجی باشه ها، مزجی واقعی ها، یعنی اون متن ابن مالک ادامه حرفاش باشه. میدونید که بعضی مزجی ها علکیه، مثلا عبارتو میاره بعد ادامه اون نیست عقول، اون این که باز قال عقولی بود، نه مزجی بانه که واقعا متن و شرح با هم واضحه براتون میگه، پیوند بخوره یه متن بشه. بعد آروم آروم میبینید یه اختزاعاتی داره شرح مزجی، بعد یاد میگیرید که شرح، یعنی یه قواعدی ناخودآگاه تو ذهنتون شکل میگیره که فهم شرح مزجی چجوریه. بعدا تو لمعه خیلی راحت ترید، و حالا خیلی کتب دیگه ای که میگم تو فقه به طور خاص، مثلا تو فلسفه، تو فلسفه هم البته هستش، مثلا شرح منظومه کم، البته تو فقه حداقل من بیشتر دیدم، الان تو اصولم خیلی یادم نمیادش، حتی نه دلیل داره چرا اینجوریه، چون اصول خیلی متأخرتره. خب اینم یه هدف بلعرض دیگه، یه هدف بلعرض دیگه هم اینه شما اصلا ذهنتون یه ذهن در واقع حفره‌یاب، نقطه عطف‌یاب بشه. ببینید وقتی که با این سبک متن و شرح و حاشیه شما دارید کار میکنید، میفهمید که آقا چی شد این آقا اینجا رو حاشیه زد، این همه متن رو ول کرد اینجا رو حاشیه زد. یا وقتی داره شرح میده اصلا یه جایی رو شرح نمیده، یهو یه کلمه رو می‌بینی 5 خط شرح میده. یاد میگیری که این واژه منظورم چیه. اگه دو تا کتاب مستقل بود، مثلا کتاب دوم ناظر بود به کتاب اول، خیلی معلوم نبود داره چه اتفاقی میفته. ولی وقتی شرح مستقیمه، اونم شرح مزجی یا حاشیه است، شما متوجه میشی آقا تو این صفحه 5 جای اینجا نقطه عطف این صفحه است، نقاط تمرکز محتوایی، نقاط گیردار چاله هاست، حفره هاست، حالا یا مهمه یا مشکله، از دو طرف ممکنه. شما آروم آروم این چشمو پیدا میکنی. اینی که میگم خیلی مهمه ها، یعنی قدر این حرفمو الان خودم میفهمم، چون پس فردا شما میرسی به کلی از تراث فقه و اصول. مثلا فرض کن اگه این چشمت چشم نکته یاب، چشم مطلب یاب باشه، عادت میکنی، یا جدی میگم، اگه به اینی که میگم دقت بکنی، مثلا خیلی وقت شده برای خودم همینجوری صفحه مثلا کتاب فلسفه یا فقه رو باز میکنم، همینجوری احساس کنم اینجا چه نکته مهمه. این جدیه ها، این قدرت من نیست، اصلا این چیز عمومیه. دوستای ما اینجوری هن، کسایی که با این اصلا یه استادی میگفت، یه استاد بزرگی هم بود، حالا میشناسید یه عده‌ایتون، میگفتش که من یه زمانی مسئول چیز بودم، مسئول غلطیابی کتابا. کتابا خب تایپ میشه، میدم به یکی نسخه رو میخونه که مثلا غلط تایپی چیزی داره، میگه انقدر من چشم غلط بین پیدا کرده بودم، میگه ناخودآگاه همینطوری کتابو، هر کتابی رو واز میکردم، میگفتم اینجا اینجا اینجاش غلطه. این قدرت پنهان ذهنه، اینو جدی بگیری. سعی کنید این قدرت‌های ذهن، ذهن یه گوی ادراکیه، خیلی کارا رو میتونه با هم بکنه. اصلا نترسید، انقدر ذهن قدرت داره باورتون نمیشه. قدرت‌های عجیب غریب، من بقیلا قدرت‌های ماورایی اینا نیست که اونارم داره ها، نه، قدرت‌هایی که شما میتونید تو مسیر عمیق خوندن اون بخشای ذهن رو پرورش بدید. حالا بعضی سبکایی که نمیدونم میگن سریخانی و تونخانی، اونا من با اینا اصلا موافق نیستم برای این تحصیل عمیق حوزوی، اونا برای یه سری کارهای عمومی و روزنامه خوندن و گزارش خوندن و اینا لازمه، باید مواظب باشید اون سبکا رو با سبکای عمیق، اتفاقا سبک حوزه خیلی با طمأنینه خوندنه، ولی یه چیزایی یه جای دیگه ذهن رو باید پرورش، اونم مثل اینه، چش عینک مطلب بین، یعنی سفر رو باز می‌کنید احساس کنید آقا این چند جا مطلب مهم داره. این چجوری حاصل میشه؟ یکی از راهاش اینه که شما توی این شرح و حاشیه، این مدل شرح و حاشیه‌ای به این فکر کنید که چی شد اینجا رو داره شرح میکنه، یا اینجا رو داره حاشیه میزنه. اینجا رو که حاشیه میزنه 5 جای دیگه هم واضح میشه. خیلی وقتا اینطوریه، یعنی اون که حاشیه میزنه میتونست 4 تا حاشیه دیگه 4 جای دیگه بزنه، اونا رو نزده، همه رو جمع کرده یه دونه اینجا زده، چون این کلیده، یعنی خود محتوا براتون تجزیه میشه به اصل و فرع. چون این اهداف بالعرض مقفوله، من یکم دارم مفصل توضیح میدم، چون این یه روشیه که نبره الان، از سالای بعد دیگه میخوام بگم، سالای پیش که انقدر اینو گفتیم دیگه تکرار، این مهمه، اینا چیزایی که کمتر تو دانشگاه، تو جاهای دیگه، تو مدرسه اصلا همچین چیزایی نبود یا نشنیده بودید، و متاسفانه اونا که سری میخونن از همه اینا محرومن. فکر میکنن میرن مثلا درس خارج یا مثلا سطوح عالی عمیق میفهمن، ما قشنگ باشون ارتباط داریم دیگه، و استادام همه قضاوتشون همینه، همه این که میگم همه مطلقا همه، اونا میگن آقا شما چجوری اینجوری درس میخونید؟ میگم اون موقعی که تو باید یه سری کارا، یه سری کارگاه های پنهان، یه سری تقویت های مدل، این که میگم مدل عمیق درس خوندن علاوه بر اهداف پایه دو که اهداف دانشیه، باید سبک عمیق درس خوندن، عادت و عمیق خوانی داشته باشید، همین هست. این عادت رو نکنید میرید جلوتر فقه و اصول همینجوری متوسط میخونید. باور کنید من روزنامه هم میخونم همینطوری میرید. من که نه، یعنی همه این دوستانی که این تیپی هست، یعنی یه کلمه، یه جمله، همین روش های مختلفی که تو عمیق خوندن یه متن وجود داره. حالا یه لیست بلند بالای این اهداف بلعرز داره، من دیگه اونایی که ویژه تر تو کتاب خاص سویتی بود گفتم، لیستشو پارسال گفتم، اونو مرور کنید. مطالب پارسال مطالب، فکر نکنید برای پایه اول بود، مطالب پایه‌ای بود، ریشه همه این حرفا اونجا نظریه بود، تئوریش بود، که مثلا فرض کنید خیلی از ایده های سبک در واقع تبلیغ، خیلی از ایده های تبلیغی لابلای همین متون براتون به دست میاد. شیوه فکر کردن، خیلی میگن اصلا فکر کردن چجوریه، حالا کارگاه روش فکر کردن باید براش بذاری. نه، همین که تو فکر کنی به این که آقای سویوتی به مطلب آقای ابن مالک چجوری فکر کرد، چجوری فهمیدش، چرا الان اینو گفت اونو نگفت، اینا همه چجوری حاصل میشه، همه با اون کارگاه های پنهانی که حالا مثلا یه ماه دو ماه رو مغلق شما وقت بذار، مثلا عدد همینجوری دارم میگم، حالا جدی نگیرید عدده، مثلا سه ماه چهار ماه رو کارگاه مغلقش وقت بذار، یه ماه رو این شیوه فکر کردن، یه ماه رو اون شرح مزجی، یه ماه رو اون تفسیر، ولی همیشه این کارگاه پنهان هینه درس رو داشته باش. شیوه فکر کردن اینا خیلی قشنگ دستتون میاد که اصلا مدل فکر کردن یه آدم نحوی چجوریه، ابن مالک چجوری داره مثلا یه مطلبی داره میچینه دیگه، میگه این لئین، به این دلیل، به این دلیل. شما باید ببینید خب این چجوری داره فکر میکنه که اینو دلیل بر اون میگیره. آقای سویتی یه وقتایی اشکال میکنه دیگه، آقا این که شما گفتید دلیل، به این دلیل درست نیست، به این فکر کن که سویتی داره چجوری فکر میکنه که نقد میکنه. واضحه همینا که دارم میگم؟ اینا همه شما اجرا کردیم، این که میگم ما در خدمت اساتیدی بودیم، اینا رو به ما یاد دادن، من مثل زرد صد دارم برای شما تکرار میکنم، ولی باور کنید همه اینا شدنیه. سه سال، چهار سال، پنج سال با این شیوه درس بخونید، چیزیه که همه بزرگان هم گفتن. اینی که میگم نه فقط یه استاد، دو استاد، یه جمع کثیری از اساتید رو حالا دیگه توضیحش دادیم دیگه. جدی بگیرید، این بزرگان ما اینجوری شدن علامه طباطبایی. این که اهل علامه طباطبایی شنیدید چقدر اهل فکر بوده، میگه من انقدر فکر میکردم که یه جایی دیگه خسته میشدم، فکرام متوقف میکردم، مثلا نیم ساعت میخوابیدم، وقتی که بیدار میشدم از ادامه فکرم ادامه میدادم. اینا هست تو احوالات ایشون دیگه. خب اینا از کجا میان؟ مثلا همینجوری یه استعدادی داشته، هم اونا که تنبلن میخوام بگن آقا اینجور چیزا آموختنی نیست، ذاتیه، نمیدونم عنایت الهیه، سریع هم میخوام بچسبوننش به عنایت الهی خودشون رو راحت کنن. نه، اینا اکتسابیه، حالا کم و زیاد داره، قبول دارم سختی و آسونی برای افراد به نسبه استعدادشون داره، ولی شروع کنید، باور کنید همین سال اول دوم سوم شروع نمی کنن. ما به تجربه میگم 5 6 ساله برای این دوستان معصومیه داریم این حرفا رو میزنیم، یه بعضی از بچهای حقانی و شهیدین هم بودن، اونایی که شروع نمی کنن دیگه عادت میکنن با همینجوری عادی خوندن. من همیشه میگم، میگم اونایی که 3 4 سال اول و هول هولکی و سری و با نوار رو بدون استاد، این سبکایی که متاسفانه داره مد میشه، که اصلا تو سنت و سنت حوزویه ما توضیح دادیم سال پیش، یه مدل فشرده خانی بود، یه مدل غنی خانی بود، حالا توضیحشو دادیم، این داره مد میشه، از عادت میکنه، یعنی میخواد عمیق، بعد مثلا بعدن میخواد عمیق اجتهاد کنه، ولی بکشه خودش رو، آدم متوسطیه. اینی که میگم بل عیان، من همین الان 5 6 تا بچهای خیلی نخبه همین مدرسه رو یادمه که بنده خدا چون خیلی با این مدل‌ها درس نخوند، الان درس خارجه میاد با ما صحبت میکنه، معلومه که هی متوسطه، خودش هم چند بار به زبون میاره، خودش هم احساس میکنه. اینا یه مورد دو مورد نیست، اینا تجربه اساتیده. اینی که میگم خودم میخوام بدونید که همینجوری رو هوای حرفی نمیزنم، ولی تجربه اساتیده، جدی بگیریدش. کلا آقا یک هدف مهم بلعرض جنبندی نهاییش این که عادت کنید به عمیق فهمیدن، مثلا عادت میکنید به عمیق فهمیدن. حالا این مشکلاتی هم داره البته، ما یه وقتای خونه مثلا خانواده یه دارن صحبت میکنن، من هی از این ور یه سوال میپرسن، میگه چقدر سوال میکنی، چقدر اشکال میکنی، من خدا داره یه حرف میزنه، من نه عادت دارم، زیاد پیش اومده مثلا مهمونی جایی میریم دارم یه اومده حرف بزنم تا هی سوال اینجا شیه اونجا شیه. حالا بعد آدم موتنه رو حفظ کنه تو صحبت های عرفی اینجوری نباشه، ولی منظورم که عادت میکنیم، که میگم روزنامه میخونید چی میخونید، بزرگان ما اینجوری هنا. مثلا حضرت آیت الله مصبا یادم نیست کجا میگفتن، یعنی کجا رو میگفتن، میگفتن یه جایه قانونی میخواستن بنویسن برای یه مؤسسه‌ای بود، من برای نه یه جای دیگر رو میگفتن، همون تو ذهنم بود قانون اساسی، یه جایی رو میگفتن الان یادم نیست، نه آقای مصبا یه جای دیگر میگفتن که میگفت قانونی که نوشتن کلی نمیدونم حقوقدان و چی و چی. بعد گفت من و یکی دو تا طلبه دیگه هم رفتیم یه دور اینو دوباره بررسی کردیم، مثلا یه چند صفحه اشکال و تعارض و چی و چی و مبهم بودن درآوردیم دادیم به اینا. میگه اینا دهنشون باز مونده بود که شما کجا اینا رو درآوردیم، ما این همه روی کار کرده بودیم مولا درزش نمیرفت، با اینکه ادعامون این بود که حقوقدانیم چی چی. خود ایشون میگه بابا ما کار خاصی نکردیم، همونجوری که کتاب عین عبارت ایشون ها، همونجوری که کتابای درسی اونو خوندیم اینم خوندیم، همونجوری که اونو فهمیدیم اینو فهمیدیم. اینا کاشف از چیه؟ کاشف از اینی که اصلا این مدل، این سبک، این سیره. قانون اساسی که ایشون میگم همینطوره. قانون اساسی ما یه تعداد کثیری از مجتهدین به نام بزرگ بزرگ واقعا برید بررسی کنید تو قانون اساسی کیا بودن، دقت‌های ویژه‌ای هست. حالا من یه موقع رو این دقت‌ها کار کردم، مثلا لیستشو دارم، خیلی دقت‌های جالب و عالی وجود داره. و یه مورد دیگه هم می‌خواستم عرض کنم. آها، یه بند خدایی الان که گفتم تو ذهنم اومد، یه بند خدایی میگفت توی فضای حقوقی و وکالت و اینا بود، میگفتش که یه قاضی به من میگفت، یکی از همین دوستان ما بود، میگفت یه قاضی به من میگفت وقتی که وکیل مدافع یه حقوقدان یه دانشگاهیه ما خیالم راحته، درد سر نداره اون جلسه قضاوت. رو خدا نکنه وکیل اون طرف یه روحانی باشه، رو اینقدر اشکال این بر اون بر، یه پدر ما رو در میاره. و میگفت خیلی از اون دانشگاهی ها هی میان از خود این تو این فضاهای طلبگی وکالت بود، میگفت میان از ما میپرسن شما چی کار میکنید، نه یه نفر دو نفر، میخوام بگم همه اینا اون مدل است، اون قالب است. همه دغدغه من اینه که این عمیق فهمیه که حالا به طور ویژه تو تحصیلات حوزوی و اصلا یه روحیه بشه، این همه جا کارسازه. خب بگذاریم این اهداف بلعرض، اهداف بینشی هم بگم یه استراحتی کنید، بعد اهداف دانشیو که حالا دیگه ماجرای اصلی اونجا. اهداف بینشی چی بود؟ این یه دسته که اهداف بلعرض گذشت. اهداف بینشی در واقع حالا خیلی توضیحاش مفصل بود که یه بخشیش رو توی بحثای پارسال دادیم، مفصلش رو تو اون جلسات عمق منطقه یک به دوستانی که بودن اونجا سر کلاس توضیح دادیم. یه مبانی خیلی مفصلی داره که اصلا از کجای سنت حوزوی ما در میاد این مباحث بینشی، توضیح حالا خیلی مفصلی داشتی، شاید نمیدونم چند جلسه شد، یادتونه دو سه جلسه، سه چهار جلسه ای مثلا اونجا به طور مفصل که اصلا این تفاوت مباحث بینشی با دانشی، یا به عبارت دیگه تفاوت مباحث درجه دو با درجه یک، یا به عبارت دیگه تفاوت مباحث فلسفه علم با خود علم، تاریخ علم با خود علم، همه اینا رو اونجا مفصل سعی کردیم توضیح بدیم. اما اجمالا دیگه اجمال همون چیزی که حتی توی مباحث مشورتی بود عرض می‌کنم، کسی مفصل و مبانی اینا رو می‌خواد به اون چند جلسه اول فکر کنم جلسه 4 5 اینای عمق منطقه یک باشه. اما اجمالا این که به طور خاص تو مثال همین سیوطی و نحوی که دارید میخونیم، مثلا این که شما الان مباحثش ساده شروع میکنم، این که شما یه تاریخی از نحویون، یه شجره‌ای از نحویون دستتون باشه، بدونید آقا نحو از اینجا شروع شده، این استاد این بوده، همینجوری رفته، بیاین جلو تا بشناسید ابن مالک دقیقا کجای این شجره نحویون نهات و سیوطی کجایه. و سیوطی که داره اولا ابن مالک داره کتاب رو می نویسه، یعنی شعر رو داره، متن الفیه رو داره می نویسه، متأثر از کیاس. خیلی وقتا می بینید که نگم خیلی وقتا، یه وقتایی می بینید که سیوطی برای شرح حرفای ابن مالک میره به استادای ابن مالک استناد میکنه، یا به کسایی که ابن مالک از اونا متأثره. اینا تازه برای شما واضح میکنه که ا سویتی داره اینجا این حرفو میزنه. وقتی این شجره براتون، مثلا شما اگه ندونید آقای شاه‌آبادی مثلا استاد امام بوده، مثلا، یا مثلا ندونید فرض کن امام مثلا و علامه با هم شاگرد شهید مطهری بودن، یه سری از این روابطو ندونید، خیلی وقت لابلای کتابشون یه اشاره استاد بودم شاگرد یه منظورم که شهید مطهری شاگرد علامه و امام با هم بود، واضح دیگه، مثلا 5000 سال بعد این میتونه شعبه ایجاد کنه، به این زودی ها شعبه ایجاد نمیتونه. این خیلی وقتا لابلای کلاماتشون یه چیزایی رو مشخص میکنه. مثلا میبینی که شهید مطهری مثلا تو بحث مثلا عدل الهی یا نمیدونم کجا کجا کاملا انگار المیزان رو گذاشته جلوش، اصلا داره از رو المیزان مینویسه نه از رو المیزان بنویسه، یعنی قشنگ انگار این جلوشه داره این مطالب رو میگه یا پیش برمیداره یا مینویسه. همین نسبت توی ابن مالک و سویتی هستش. خیلی وقتا مثلا شما بدونید آقا سویتی کتابای رزیرم دیده و داره مثلا شرح میکنه، نمیدونم کتابای کیرم دیده کتابای کیو ندیده. اینا خیلی وقتا تو فهم کلام کتاب، حالا شما میگید آقا چه اهمیتی داره اینا، اینجا شاید ثمره عملی کاربردی زیادی نداشته باشه، ولی این یه مدل از درس خوندنه که بعداً وقتی رسیدید به فقه خیلی مهم میشه، رسیدید به اصول به شدت مهم میشه، به فلسفه رسیدید خیلی مهم میشه. بزرگانی من خودم میشناسم چه تو فقه چه تو اصول چه تو فلسفه، تو هر سه تا با توجه به همین مباحث بینشی که مثلا میدونستن فرض کنید شجره استاد شاگردیه اون عالمان اون علم کیاس، با توجه به یه سری قرائن تونستن یه سری از انحرافات اون علم رو درست کنن. حتی ناخودآگاه یه کسی تو علم به یه دلیلی پاشو کج گذاشته بود، اشتباه رفته بود، غلط تفسیر کرده بود، بقیه دیگه از اون تفسیر کرده بودن. با توجه به همین قرائن تاریخی ایشون اومده اون انحراف تاریخی که ایجاد شده رو تونسته درستش بکنه. الان تو نحو مثال ویژه‌ای که بخوام تو نحو الان بگم، مثلا اگه شما خوب بله این بحث دوم بود، الان فقط تمرکزم رو تاریخ نحاته، تمرکزم رو تاریخ نحاته، خواستم برای همین تاریخ نحات یه مثال بزنم. اما سلام علیکم، گم شدید یا دیر اومدید؟ نه من ترسیدم که کسی بره اونجا پیدا نکن چون عوض شد جا. ایشون که میگه کاملا درست میگه. ببینید مباحث بینشی ما پارسال لیستش هم عرض کردیم، یکی از بحثاش تاریخ علما بود، یکی دیگه از بحثاش مکتب شناسی بود. اصلا مکتب شناسی که دیگه خدای کاربرده، مثلا شما تو هر علمی بدونید مکاتب اون علم چیه، این که شما تو نحو بدونید مثلا ابن مالک برای کدوم مکتب و کدوم مدرسه است، مثلا جزء علمای مثلا مکتب بصره است، کوفه است، بغداد، اندلس کجاست و سویتی جزء کدومه، این مسئله علم نحوه، دانش نحو یاد گرفتی؟ نه. ولی یه چیز خیلی به درد بخوریه. چیه این؟ به چه دردی میخوره؟ این که اصلا میدونید مبانی که ابن مالک رو اونا نشسته، روش استدلالش تو نحو چجوریه، نمیدونم در واقع میزانی که به سما و میزانی که به قیاس و میزانی که نمیدونم به چی اهمیت میده چقدره، چون میدونی اینا مختلفه دیگه، توی مکاتب مختلف بعضیا خیلی استعمال محورن، بعضیا خیلی استدلالای عقلی میکنن، استعمالی استدلالی، مدلای مختلف داریم. خب اینا دانش نحو نیست، ولی مباحث بینشی نحوه که خیلی کمک میکنه به فهم کلام خود جناب سویتی. و حالا جدا از این که به فهم سویتی کمک میکنه، یه کار خیلی مهمی انجام میده این مکتب شناسی، مدرسه شناسی، اونم این که آروم آروم شما به یه سمت، به یه سو گرایش پیدا میکنی. مثلا در نحو مدل شما میشه عقلی یا میشه عرفی یا میشه چی یا میشه چی. وقتی شما مثلا تو فقه مکتب نجف، مکتب قم معروفه دیگه، یا یعنی هم تو فلسفه مثلا مکتب ملا صدرا، مکتب هم شیخ اشراق، اینا رو وقتی قشنگ کنار هم با هم مقایسه تطبیقی میکنی کامل برات واضح میشه. مثالای خیلی مختلفی، شاخه های مختلفی داره دیگه، مثلا مکتب شناسی بود، تاریخ نحات بود، علاوه بر تاریخ نحات تاریخ خود علم نحو. این که اصلا علم نحو کی به وجود اومد، کی از صرف جدا شد، کی رشد کرد، دوران بلوغش کی بود، کی ضعف پیدا کرد، تو کجاها، در واقع با بلاغت ترکیب شد. خود علم نحو رو بخوایم به عنوان یه موضوع بذاریم، مثلا یه بچه‌ای که رشد کرده، قشنگ میشه خود تاریخ علم نحو به عنوان یه هویت واحدم بررسی کرد. ما اینا رو مفصلا تو اون جلسات توضیح دادیم. مثلا یه شاخه دیگه از مباحث بینشی، اهداف بینشی، کتابشناسیه. کتابشناسی توصیفی. ببین مثلا شما میری پیش یه استاد، یعنی یکی از کارهایی که لازمه به نظرم به طور ویژه الان در کنار سویتی انجام بدید، منبع شناسی، کتاب شناسی. برید میشه یه استادی، حالا باید استادش البته اهل این کار باشه، مثلا 10 تا 20 تا از منابع مهم، پرکاربرد، دست اول، حالا با اون سلیقه‌ای که خودش به ذهنش میرسه، 10 تا 20 تا منبع رو به شما معرفی کنه. مثلا هر منبع رو توی فرض کن نیم ساعت، مثلا شما بدون آقا روز بعد این 2-3 تا منبع رو میخواد معرفی کنه، مثلا میخواد چه بدونم همین شرح مثلا تسهیل خود ابن مالک رو مثلا میخواد، اصلا این چه کتابیه، از مباحث ظاهری تر حجمش چقدره، نمیدونم یه جلد، دو جلد، پنج جلد، مثلا انگیزه تألیفش چی بوده، خود مؤلف، اینا چیزای ظاهری تره تا بره چیزای توصیفی تره، علمی تر. مثلا آقا اهمیت این کتاب تو چیه، چرا از 2000 تا کتاب من اینو انتخاب کردم، جهت اینا به چه درد میخوره. بعدن شما میخوای تحقیقات نحوی کنی، میدونی آقا این کتاب تو این جنبه ها قوی تره، سبک نویسنده مثلا تو این کتاب خیلی تحلیلیه یا خیلی مثلا تتبعیه، نمیدونم خیلی استعمال محوره یا خیلی نمیدونم چیه. مثلا شما بدون این که کتابو خونده باشی، وقتی گذاشته باشی، یه استاد میاد برای تو این کتابو توصیف میکنه، بعد تو متوجه میشی که آقا این کتاب اونجایی که قراره بهش نیاز پیدا بکنی، ذهنت حساس میشه و میتونی بری از همون استفاده کنی. مثلا برای علم لغت و صرف و نحو باید این کار انجام بشه دیگه. مثلا تو علم لغت این کتاب آقای ملکی نهاوندی که زحمت کشیدن نوشتن، که مسئول پژوهش همین مدرسه هم هستن، که نشر وسوخ چاپ کرده، اسمش چی گذاشتن؟ دانش مفردات قرآن، با دانش شروع میشه، دانش مفردات قرآن اسمش رو گذاشتن، قرآن نداشت، دانش مفردات، گفتم قرآن مثلا ربطی به قرآن نداشت، دانش مفردات، که در واقع اومدن کتابای در واقع لغوی رو توضیح دادن، مثلا کدوما بر اساس تتبع، مثلا ببین بعضی کتابا اصلا هدفشون تتبع بوده، فقط بگردن هر چی معنی هست، مثلا لسان که کتاب خیلی مفصل لسان العرب همینه دیگه، یا تاج العروس. ولی بعضی کتابا سعی کردن فقط تتبع نباشه، تحلیل هم کنن که آقا مثلا چه بدونم 50 تا معنی داره همین عین، که میگن چند تا، حالا میگن 70 تا، ولی یکی از استادم گفت من بررسی کردم من 40 تا بیشتر، چند تا بیشتر پیدا نکردم، میگن 70 تا، ولی حالا اینجوری میگفت. حالا بعضی کتابا اومدن گفتن آقا این 70 تا چرا 70 تا، واقعا 70 تا معنی مختلف یا به یه ریشه برمیگرده؟ بعضی اومدن کار تحلیلی کردن. ببین همین که شما بدونی آقا چند تا کتاب، کدوم کتابای لغت کار تحلیلی کردن، کدوم کتابای لغت کار تتبعی، مثلا لسان و تاج العروض کار تتبعی کردن، ولی به طور خاص مقایس اللغه یا مثلا کتاب همین مفردات راغب به طور خاص کار تحلیلی، به این معنا که ریشه های مشترک رو خواستن پیدا بکنن، یا اصلا کتاب اساس البلاغه زرخشری همه دغدغش این بود که معنای حقیقی رو از مجازی جدا کنه. خب شما بعداً به تناسب مثلا تو تفسیر آیه قرآن تو کجا نیاز به همچین چیزی داشتی، میدونی آقا برای این کار من نباید دارم لسان العرب رو ببینم، برای این کار باید دارم اساس البلاغه زرخشری رو ببینم. واضحه منظور چیه؟ این کتاب شناسی به این درد میخوره. حالا به طور خاص باید تو لغت ایشون انجام داده، زحمت کشیده، چه خوب بود تو صرف کسی انجام میداد. من کتاب واضح اینجوری که خوب کتاب شناسی کرده باشه اونقدر ندیدم، اما به طور عام کتابایی نوشته شده که هم تاریخ نهاد توشه، مثلا گفتن فرض کن چه ابو علی فارسی، ابن جنی، ضمن توضیح مثلا گفتن ابو علی فارسی این کتابا رو هم داره، یا ابن جنی مثلا این کتابا رو هم داره، مثلا خصائص کتاب ابن جنیه، ذیل خصائص حالا کم و زیاد وارد شدن یه توضیحی دادن که آقا خصائص اجمالا اینجوریه. البته خب باید یه مقدار مطمئن باشید دیگه، میخوام بگم برای مجموعه اینا خیلی جا داره که کتابای قوی نوشته بشه، ولی خب هست کتابایی که مثلا تو همین سیدی نور زده، دو سه تا کتاب تاریخ نحو وجود داره. من یه نکته اینجا تاکید کنم، میدونم یکی از بزرگان این اشتباه رو کرده، خیلی تعجب کردم تو کتاب روش تحصیلش. ما یه کتاب، کتابهایی که الان هست، یه کتاب تاریخ نحو و نحات و اینا داریم، یه کتاب تاریخ نحو داریم دوباره. فرق میکنه. یه خالقان زبان ما داریم که خود همون شعرا، ادبان که زبانو خلق میکنن، درسته؟ یه خالقان زبان داریم، یه عالمان زبان داریم. ممکنه آقای سویتی خودش اصلا ادیب و شاعر نباشه، ولی عالم علم نحو باشه. فرقی که تو مدرسه ادبیات فارسی با زبان فارسی داشت چی بود؟ ادبیات فارسی خالقان و شعرا بودن، زبان فارسی اصلا یه ماجرای دیگه داشت. کار ما تو نحو کار زبان فارسیه یا ادبیات فارسیه؟ زبان فارسیه. کار ما تو نحو، تو علم نحو، تو علم نحو مگه ما شعر میذاریم ترجمه میکنیم؟ ما این کارا میکنیم، ما داریم زبان، دستور زبان عربی میخونیم. هر کدوم اینا تاریخ جدا داره. خیلی از کتابا هست مثلا نوشته تاریخ ادب عربی، ولی تاریخ چیه؟ شعرای مثلا گفتنم عصر عباسی اینجوری بود، عصر نمیدونم اسلام اینجوری بود، نمیدونم قبل اسلام اینجوری بود. اونا به طور مستقیم مورد استفاده ما هست یا نیست؟ نیست. اونی که ما لازم داریم به طور خاص تاریخ نحو به معنای عالمان علم نحوه، که مثلا کتابایی هست یکی دو تا تو این سی دی چیز ظاهرا بودش، اسمش حالا خیلی یادم نیست. حالا میگم هستش، کتابا رو ببینید. یه کتاب من خودم دارم، کتاب بدی نبودش، تاریخ نحو آقای
لغات
اسمش چی بودش؟ محمد الاسعد بود اسمش، اسم نویسندهش، آره محمد الاسعد، یه عربستانیه. حالا هست، کتابایی هست. خیلی هم باید مواظب باشی، اینا رهزنی داره ها. یه وقتایی مثلا طرف سنی بودش، از این حالا وهابی بوده، مثلا اصلا سعی کرده کتاب رزی رو خیلی جدی نگیره. بله مثلا رزی هم یه نحوی بدی نبوده و هست، از این قرض ورزی ها هست متاسفانه. بله اتفاقا خیلی از اینا، خیلی از تاریخ نحو تو 100 سال اخیر نوشته شده، خیلی شد از این کتابایی که کتابای جدیده منظورم، و یعنی نمیدونم طبقات نحات و طبقات نحات و اینا هم هست. ولی خب این حالا فکر کنم دیگه توضیحش کفایت کنه. یا حتی غیر از اینا، شناخت خود مؤلفا، روحیه مؤلفا، خود اینم یه موقع شما از دریچه کتاب شناسی وارد میشی، یه موقع از دریچه مؤلف شناسی. مثلا آقا کلا بخوای ابن مالک رو بشناسی، سویتی رو بشناسی، یه موقع کتابا رو به طور خاص می‌خوای بشناسی، توصیف کنی، یه موقع مثلا میگی آقا سویتی اول عمرش اینجوری بود، آخر عمرش عزت نحوی ها مبناش فرق کرد، اینجوری شد اونجوری شد دیگه. اینا کارهاییه که تا یه حدی الان خوب انجام میدی، تا یه حدی. کار شدیدترش حالا برای سال بعده که یه مقدار شما با خود دانش نحو عمیقا آشنا بشید تا جلوتر. حالا من خودم یکم خسته شدم، یکم استراحت کنید، انشالله تازه میرسیم به جای اصلی که اهداف دانشی کتاب سویتی. و سلام علیکم و رحمت. ده دقیقه بعد. حالا این میشه سوال نکنید و اینا رو یه مطالعه بکنم چون اصلا شده.